که از این پس هم در کنار ما باشید و برنامه های دلخواه خودتون رو بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. به ساعت 12:30 میرسیم، زمان همراهی شما گرامیان ارجمند با همکاران خوبم و برنامه نیم نگاه که قطعا امروز هم حرفهای بسیاری برای گفتن داره. تهیه کننده محترم آقای موسی نظری با اجرای دوست همکار خوب سرکار بانو علوی عزیز.
نیم نگاه، اگر دولت بناست که از بیگاه همی سیاست اعلام
کنه،
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مفرمش بفرمیدن من برای آموزش مبعوث شدن.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان محترم. علوی هستم، موجی این برنامه پیگیر مشکلات سلامت در برنامه های نیم نگاه. این روزها که بحث خرج و دخل به حال کشور در قالب لایحه بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است که البته به حال روزهای نهایی رو داره میگذرونه و در صحن داره بررسی میشه، ما هم میریم سراغ اعتباراتی که برای بیمه سلامت مطرح هست، یکی از بیمه های پایه در کشور که البته صرفا کار تامین سلامت و درمانی رو بر عهده داره. ما بیمه هایی رو داریم مثل بیمه تامین اجتماعی که خب بحث بازنشستگی، از کار افتادگی، درمان و بیمه های نظیر این رو داره. بیمه های اجتماعی دیگری رو هم داریم. البته بیمه های پایه پوشش جمعیتی وسیع رو دارن که ما هم تمایلمون این هست که از نظر کیفی خدمات رو بتونن بهتر تحت پوشش قرار بدن. علی رغم مبانی قانونی که برای پوشش بیمه‌ای همه آحاد جمعیتی کشورمون مطرح هست و همینطور سیاست‌های کلان کشور، هنوز هم تعداد زیادی افراد بیمه نشده داریم. بیمه درمانی یکی از موضوعاتی است که منجر به خسارات زیادی برای افراد جامعه میشه، به خصوص اونهایی که از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستن. علاوه بر بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی هم به کمک حمایت از اقشار مختلف میان برای تأمین هزینه‌های درمان. علاوه بر سازمان های بیمه‌گر پایه مثل سازمان تامین اجتماعی، همینطور سازمان بیمه سلامت، ما صندوق های بیمه متعددی رو هم در سازمان های مختلف داریم، اما به طور عمده این دو صندوق رو ما در راجبش صحبت میکنیم و این دو سازمان رو، و البته میریم سراغ سازمان بیمه سلامت ببینیم که پوشش جمعیتیش چقدر هست و همینطور نیازهایی که مطرح میشه برای رشد اعتباراتش، با توجه به اینکه الان یه عده واقعا رضایتمندی ندارن از تعداد اقلام دارویی که تحت پوشش بیمه هست و البته سایر خدماتی که با خدمات سلامت ما اونها رو میشناسیم. و دعوت میکنم شما شنوندگان عزیز با توجه به این که تعدادی از شما ممکن است هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نباشین یا اگر برخوردار هم هستید ممکنه که نقدهایی داشته باشید به پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت، در این برنامه نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق 22652876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، همینطور سامانه پیامکیمون 3102. بریم سراغ سازمان بیمه سلامت و همینطور معاونت بیمه و خدمات سلامت این سازمان. آقای دکتر مهدی رضایی همراه این لحظه ما هستن. جناب دکتر رضایی سلام به شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم علوی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر رضایی همراه ما هستید. میخوایم یه واکاوی داشته باشیم نسبت به اون چه که دخل و خرج شما در سازمان بیمه سلامت هست. حالا درسته که بحث اینجا اعتبارات سازمان بیمه سلامت مطرح میشه، اما اگه قراره مثلا فهرست دارویی باز بشه، اگه قراره که مثلا شورای عالی بیمه تصمیمات جدیدی بگیره برای افزایش خدمات، خب اینا باید اعتبارش هم تعمیم بشه و بحث ریالی هم مطرحه. اما در مقدمه باید تو رضای بزرگوار برای ما بگید که شما چقدر از جمعیت کشور تحت پوشش دارید، یکم توضیح بدید راجع به امکانات بیمه‌تون.
بله خدمتتون عرض کنم که ما در مجموع حدود 42 میلیون بیمه شده تحت پوشش سازمان ما قرار دارن که عمدتاً شامل کارکنان دولت، شهروندان عزیز روستایی و افراد نیازمند. سه قشر عمده تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارن. اگر اطلاعات بیشتری میخواین من
بفرمایید. هم این حق شده
خدمتون عرض کنم که ما طبق قانون بیمه همگانی این گروه هایی که عرض کردم موظف هستیم که موجب امکانات لازم رو برای بیمه درمانیشون رو فراهم کنیم. همونطور که شما مستحضر هستید، خب شرایطی رو که برای بیمه موظف هستش که شرایطی رو فراهم کنه که بیمه شدگان بتونن در شرایطی که نیاز هست به پوشش هزینه‌های سلامت بتونن در کنار بیمه شدگان قرار بگیره.
بله.
ما سه بخش عمده رو، سه در واقع خدمت رو باید مد نظر قرار ده. یکی این که جمعیت پوشش بیمه ایمون رو باید به حد اکثر برسونیم. نکته دوم که بتونیم عمق ببخشیم به یا اون بسته های خدمتیمون رو به یک شرط مطلوب برسونیم. بسته هم تأمین مالی خود سازمان بیمه‌گر باید به حال به شرط مطلوب نزدیک باشه.
بله. شما اعتباراتتون رو در سازمان بیمه سلامت از کجا تأمین می‌کنید؟ فقط محل بودجه عمومی هستش؟ بله. خودتون هم با سرمایه گذاری اصلا بیمه داره نداره؟
ببینید ما عمدتاً منابع ما از دو بخش اصلی فراهم میشه. یک از سهم بیمه‌ای که مستقیما بیمه شده پرداخت میکنه که به اصطلاح جزء درآمدهای ما محسوب میشه، و یه بخشی رو هم که دولت مکلف هست یا تعهد خود دولت هست. به عنوان مثال در بخش کارکنان دولت،
بله،
درصدی رو خود کارمند دولت پرداخت میکنه، بخشی رو دستگاه اجرایی و یه درصدی رو دولت متعهد هستش که به عنوان سهم دولت پرداخت کنه به سازمان بیمه‌گر که ما هستیم.
بله.
برخی از اقشار هم هستن که طبق قانون دولت متکلف پرداخت حق بیمه شونن. به عنوان مثال جمعیت روستایی که بالغ بر 20 میلیون نفر در کشور هستن، طبق قانون حق سرانه بیمهشون رو خود دولت هست که رأسا پرداخت میکنه. که
بله.
عمده منابع در واقع اعتباری ما شامل این دو بخش میشه، یعنی بخشش رو دولت متکلف هست که بهمون حق بیمه ما پرداخت کنه، بخشش هم که خود بیمه شده پرداخت.
عمدتا سهم دولت رو شما دریافت میکنید تا پایان سال؟
ما همین بحث مهمی که هست، واقعیت اینه که ما الان یه مقدار گله‌من هستیم. اون سهمی که سهم بیمه شده دان هست، ما این رو میتونیم بگیم که به اندازه یک لازم هست بر اساس در واقع قوانین لازم در بودجه ما لحاظ نشده و در سال جاری اتفاق در واقع ناخوشایندی افتاده و اون منابعی که باید اختصاص پیدا کنه بیش از 20,000 میلیارد تومان اون در لایه بودجه نیست، و امیدوار هستیم که انشالله به طریقی این اصلاح بشه. و
به طریقی یعنی چون الان لایحه رو خود دولت داده به مجلس دیگه، به طریقی میشه اون به حال اعمال نظر کارشناسی نمایندگان کمیسیون تخصصی باید باشه، درسته؟
بله. ببین ما تلاشمون رو کردیم، چون حتی این عددی که ما عرض میکنیم به هر حال ما بیمه شدگان ما با کد ملی شناسایی شده هستن.
بله.
و خود سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و مدیریت کشور هم حالا روی حالا اختلاف نظرهایی داریم، متأسفانه رو عدد مثلا 48,000 میلیارد تومان توافق دارن، یعنی اونا هم اذعان دارن که بیمشدگان ما بر اساس حق که خود دولت تعریف میکنه، به عنوان مثال ما بیمشدگان روستایی و بیمه همگانی که حدوداً 80% حق بیمه‌ای که دولت باید پرداخت کنه این دو تا قشر رو شامل میشه، بر مبنای حداقل حقوقی است که خود باز اینجا هم دستگاه قانونگذار حداقل حقوق رو تعریف میکنه. این عددی که عددهای ثابتی است، یعنی ما نقشی نداریم در تعریف حداقل حقوق و جمعیتش هم جمعیت مشخصی است. اینا رو هم جمع و ضرب میکنی و عددی که میرسیم و سازمان مدیریت هم اینا رو قبول داره، مثلا باید بودجه ما حداقل 48000 میلیارد تومان امسال میبوده، در صورتی که در لایحه اومده عدد 31000. خب این محل مناقشه هست، امیدوار هستیم که حداقل تشریف به یه شکلی در منابع بودجه یا به صورت متمم یا هر شکل دیگه با جبران میشه، یا نمایندگان محترم باید به حال این اسم
نظر کمیسیون تلفیق و کمیسیون تخصصی، چون الان دیگه تقریبا تو صحنه دیگه بودجه.
ما معتقدیم که اگر این اصلاح صورت نگیره، حالا من یه آمار دیگه هم خدمتتون عرض کنم، ببینید واقعیت امر اینه که در قانون برنامه ششم توسعه سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت، هدف گذاری که در قانون شده بود قرار بود 25% هزینه‌های سلامت رو مردم پرداخت کنن.
الان عملا چقدره؟
الان حدود 60%.
خیلی بالاست.
بله، اگر با این روندی که الان در لایه بودجه 1401 اومده و همین روند فرض کنیم نهایی بشه، من با از معذرت و تأسف فرض کنیم که سال بعد این سهم 60% که مطلوب قانونگذارم نبوده و قطعا مورد تایید دولت نیست افزایش پیدا میکنه.
بله، یعنی با اصولا شما تراز منفی دارید دیگه آقای دکتر، شما ترازتون منفی معمولا، درسته؟
بله، ما الان عرض میکنم حالا این زیان انباشت شده سال قبل رو که بماند، به همین حالا هم پوشش بیمه مطلوب ما نیست، یعنی ما الان این 60% که پرداخت از جیب مردم هست سه تا دلیل عمده داره. یک، ناکارآمدی بیمه هاست دلیلش. بله. دلیل دومش اینه که یه عدم تناسبی بین نرخ رشد تورم و هزینه‌های سلامت هست، باعث میشه که پرداخت‌های مریض به شکل‌های غیر مستقیم افزایش پیدا می‌کنه. نکته سومش هم بحث خب تغییر نرخ ارز بود و عوارض تحریم، این سه تا دلیل عمده‌ای که باعث شده که پرداخت از جیب مریض افزایش پیدا کنه.
همه‌گیری هم بهش اضافه بکنیم.
بله دیگه، من عرض می‌کنم الان ناکارآمدی بیمه سال بعد که تشدید بشه طبیعتاً اون 60 مثلا به 65% افزایش پیدا میکنه و من فکر میکنم باید به این موضوع سلامت اهمیت بیشتری داد از آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده. حالا به هر طریقی باید متقاعد بشن هم دولت محترم هم نمایندگان عزیز که سلامتی موضوع مهمی برای مردم و به هر شکلی که ممکنه در سیاست گذاری ها باید به این موضوع توجه بشه.
بله، حالا علاوه بر اون به هر حال شما مطرح کردید دو موردی که ایجاد نارضایتی میکنه در مردم، یکی که بیمه شده تون اون عمق کیفی خدمات رو حس نمیکنه اصلا، و بعد اینکه یه تعداد جمعیت میلیونی هم شما بیمه نشده دارید. چه تعداد بیمه نشده داریم؟ یعنی اصلا افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه نیستن دیگه.
ببینید ما به اساس آخرین آماری که در واقع سازمان آمار بیرون داده سال 95 که اعلام کردن 10% جمعیت کشور آمار در واقع بیمه نشده داریم، اگر 85 میلیون جمعیت کشور رو در نظر بگیریم چیز حدود 8 میلیون نفر رو میتونیم بگیم
و این 8 میلیون نفر افرادی هستند که حالا عمدتا میتونیم بگیم که
دو سومشون افراد در واقع طبقات کمتر برخوردار
دهک‌های ابتدایی هستن دیگه، درسته؟
بله بله، شاید حد اکثر یک مثلا پنجم این جمعیت بگیم افراد برخوردار هستن، بیشتر از افرادش متاسفانه جز اقشار ضعیف جامعه هستن.
و عملا هم آقای دکتر رضایی بزرگوار، این افراد از دهک‌های ضعیف اقتصادی جامعه از حقوق خودشون هم مطلع نیستن. مثلا اگر شما اعلان میکنید که تا پایان سال این امکان هست که بیان مراجعه بکنن بیمه بشن، فعلا مثلا میتونن رایگان بهره‌مند بشن، یا اینکه اصلا کجا باید مراجعه بکنن برای گرفتن خدمات دولتی، یا اینکه وقتی مراجعه میکنن میبینن چون بیمه نیستن باید مبالغی رو بپردازن، اینا رو یه توضیحی میفرمایید؟
بله دقیقا همینطور متاسفانه که شما میفرمایید، حتی این گروه و اخشار از حداقل امکاناتی هم که فرام هست، حالا به هر دلایل مختلفی وجود داره که برخوردار از این فرصت ها استفاده نمی کنن. و ما الان طرحی داریم که به صورت فعال خودمون الان در مناطق کم برخوردار طرح در واقع 2020 داریم. 2020 منطقه در کشور شناسایی شدن که در واقع جزء مناطق بسیار آسیب پذیر هستن. خود همکاران ما با کمک نهادهای اجتماعی در این مناطق حضور پیدا میکنن که این افراد شناسایی بشن و ما در همون محل اینا رو بیمه کنیم و همچنین بتونیم انتصاب بدیم به پزشکان خانواده که از حداقل خدمات بهره بگیرن، چرا اینکه به هر حال هم خود این افراد برای ما اهمیت دارن، هم از اون سو برای اینکه شما سلامت عمومی جامعه رو تامین کنید باید سلامتی در حداقل سطحش برای همه فراهم باشه.
بله همینطوره،
سلامتی رو صرفا برای یه بخش خاصی از جامعه بخواید. بنابراین
هم بخش خاص جامعه هم آقای دکتر رضایی بالاخره اونی که جیبش پره گلیمش عذاب میکشه بیرون، یعنی میتونه بهترین خدمات رو بگیره، از جیبش هم پرداخت میکنه، مشکلی هم پیدا نمیکنه. موضوع ده. اصلی واقعا رسیدگی به دهک‌های پایین اقتصادی است. الان خب طبقه متوسط ما هم یه مقدار سقوط اقتصادی داشته دیگه، یه مقدارم نه خیلی داشته. به هر حال این هزینه ها میتونه برای دهک‌های تعداد زیادی از دهک‌ها، من حالا تعریف دهک‌ها هم که میخوندم به نظرم میومد که این تعریف باید تغییر بکنه. این عدد رقمایی که برای دهک‌های ما الان مطرح شده که با چه تعریفی شما تو چه دهکی هستی، بالاترین دهکش هم به نظر می اومد که الان مشکل داره از نظر اقتصادی. اجازه بدید آقای دکتر رضایی یه فرصتی بگیریم، شما هم نفسی تازه کنین، ما باز میگردیم به شما. من پرسش زیاد میخوام با شما مطرح بکنم و اینکه یه مقدار اطلاعات بیشترم به مردم بدیم، واقعا برای اینکه بتونن تو حوزه درمانی پرداختی از جیبشون کم بکنن، اون تعدادی که بیمه نشدن راه حل چیه، اینا رو با شما مطرح بکنیم. ضمن اینکه واقعا با این وضعیت تراز منفی اگر این زیان های انباشتم زیادتر بشود، چون آینده بیماری هم فعلا برامون نامعلومه، ببینیم که شرایط سازمان های بیمه‌گر ما چه شرایطی خواهد شد. من بیشتر با شما گفتگو میکنم در ادامه برنامه آقای دکتر رضایی.
خواهش
میکنم، ممنون از شما.
اعضای هیئت دولت به استناد بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه با افزایش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات بستری اورژانس موافقت کردند. هیئت دولت در راستای کاهش پرداخت از جیب و حفاظت مالی مردم در قبال هزینه‌های مراقبت و تضمین دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی این مصوبه را ارائه داد. دکتر الیاس هادیان، کارشناس اقتصاد سلامت:
توی دنیا پرداخت از جیب رو تحت عنوان درصدی از کل هزینه نظام سلامت ارزیابی می‌کنن. معمولاً اینجوریه که هر چقدر این سهم کمتر باشه، یعنی فرد در مواجهه با نظام سلامت و در لحظه دریافت خدمت هزینه کمتری رو پرداخت بکنه مصرف تره. توی کشور ما برای سالهای حدود 89-90 این سهم چیزی در حدود 60% بوده که خب واقعا درصد بالایی بوده و با تلاشایی که انجام شد این درصد توی سال 96 رسیده به چیزی در حدود 30%. اما همچنان این درصد بالاست، این عدد و رقم بالاست و نیازه که تحت در واقع نظام پرداخت بیمه‌ای این مبلغ کم بشه و خانوارها، دولت با پرداختهای پیشینی سعی در تامین مالی نظام سلامت داشته باشن. خب توی کشورهای دنیا هم در واقع به کاهش این سهم توجه داشتن و سهم این در واقع عامل تامین مالی کمتر از کشور ماست. توی استرالیا 18%، توی فرانسه 9%، توی آلمان 12.6%، ژاپن 12.7%، کره 32%، آمریکا 11.4% و انگلستان 15.7% بوده. کشورهایی که در واقع نظام سلامت ضعیف‌تری دارن مثل افغانستان، خب این درصد خیلی بالاتره و عدالت از اون سلامت دوره.
توی سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی توسط مقام معظم رهبری هم به این مهم اشاره شده و طبق بند 9 در واقع توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی بهش تاکید شده. با چه هدفی؟ با هدف اینکه افراد هنگام بیماری در واقع درد و رنجی جز تحمل همون بیماری رو نداشته باشن و دغدغه‌های مالیشون به حداقل برسه تا بتونن خدمات مناسب رو به وقت و در زمان مناسب دریافت بکنن.
اگرچه پس از اجرای طرح تحول سلامت کاهش پرداخت از جیب و هزینه‌های کمرشکن سلامت را شاهد بودیم، اما طی 2-3 سال اخیر چتر حمایتی سازمان‌های بیمه‌گر کمرنگ‌تر شده. دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت:
متأسفانه در نظام درمان ما هم بیشترین هزینه‌ها رو داریم، هم بیشترین هرت منابع رو داریم. یکی از دلایلش هم اینه که مثلا خرید راهبردی به اون شکل اصلا نداریم، یعنی خرید راهبردی یکی از راهکارهای حفاظت مالی شهروندانه، ما تعریف شده نداریم. صنعت بیمه ما یک صنعت فشله، یعنی مثلا ما فقط صندوق بیمه داریم، صندوق بیمه‌ای که پولی رو از جای دریافت میکنه و اینو توضیح میکنه، اینکه ریسک اسسمنتش چجوری هست، اینکه چجوری بر اساس شهروندان مختلف اینو توضیح میکنه، اینکه افراد مختلف در سطوح مختلف با درآمدهای مختلف در سنین مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف مشکلات متفاوت دارن و این مسائل خب خیلی در نظر گرفته نمیشه.
افزایش هزینه‌های بهداشتی درمانی به ویژه در بخش سرپایی، پاراکلینیک و دارو هزینه‌های بسیاری بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل می‌کند که امید است با افزایش پوشش بیمه سازمان‌های بیمه‌گر این مشکل حل شود.
شما شنونده عزیز برنامه نیم نگاه رو دارین میشنوید از رادیو سلامت که از گروه بهداشت تندرستی تقدیمتون میشه. رفتیم سراغ بیمه سلامت و اینکه نیازمند رشد اعتبارات هست برای اینکه هم ما کیفیت خدمات بهتری دریافت بکنیم و هم که تعداد بیمه شده افزایش پیدا بکنه. همراهان این لحظه ما آقای دکتر مهدی رضایی که معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت هستند، همینطور جناب دکتر واعظ مهدوی که ریاست انجمن اقتصاد سلامت رو بر عهده دارن. آقای دکتر واعظ مهدوی سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و همچنین جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم بیمه سلامت.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر مهدوی بزرگوار، من خواهش می‌کنم شما همینطور آقای دکتر رضایی بزرگوار چند دقیقه تأمل بفرمایید. چند تا درد دل شنونده است که حتما نظیرش رو شما باش در طول روز مواجه میشید. بشنویم اظهار نظر مردم رو، بازگردیم ببینیم که چرا واقعا شرایط کیفی خدمات به این شکل هست و این نارضایتی ها وجود داره.
بیمه سلامت از زمانی که راه اندازی شد هدفش بیمه کردن کسانی بود که از هیچ گونه دفترچه بیمه ای برخوردار نبودند و قرار بود که هزینه های پزشکی برای این گونه اقشار محروم بسیار کاهش پیدا بکنه، اما میبینیم که با گذشت زمان این بیمه ارزش خودش رو از دست داده. خیلی جاها که اصلا این دفترچه بیمه ها رو قبول ندارن، خیلی جاها شنیده میشه که میگن اگر میخواین دفترچه تمدید بشه خود سرپرست خانواده باید برای افراد خانوادهش یه پولی هم پرداخت بکنه. من یادم میاد زمانی که این بیمه ها رو افتاد قرار بود با پرداخت 1000 تومان شخص داره دفترچه بشه، مبلغ فعلیش رو دیگه نمیدونم چه حده. خب اگر قرار باشه که چنین بیمه ای در جامعه ما کاربردی نداشته باشه و بعد از مدت کوتاهی از راه افتادنش بی ارزش بشه، اصلا چرا راه افتاد و اصلا چرا امید بیجا در دل افشار محروم ایجاد شد؟ تشکر میکنم، موفق باشید. بیمه سلامت.
خیلی داروهایی که مثلا بیماران خاص، داداش من مشکل قلبی داره، اگه این آمپول نباشه خب میمیره، اینو تحت پوشش هست بیمه داره، اما میگن دولتی وجود نداره، نهایتا بیرون با تعریف کنن قیمت خیلی بالاه و اینکه حتی خیلی داروهای ارزون هم تو درمانگاه میریم یا بیمارستان ما رو درمانی میگن آزاد باید حساب کنین. حالا نمیدونم چطور اینا آقا داره میگه اینطور، خیلی وحشتناکه. خدا نگهدار.
ما بیمه سلامت هستیم ولی همه چیز آزاده، حتی یه مسکن داروخانه میره میگه بینا بیمه نیست خانم، آزاده. همه چند تا قرصه که اصلا چیزی نمیشه، یه میلیون تومن میگیرن تا چهار تا قرص بدن به ما. کدوم بیمه؟ بیمه فقط مثل پستونه چیست که دهن بچه ها میزنن گوششون بزنن خوابشون برده، این بیمه هم همینیست. حتی پول دکترم آزاده، 100,000 تومن، 150,000 تومن. کدوم بیمه؟ یه فکر بکنید برای این بیمه. اسمش بیمه، پول از ما کم میکنن ولی رسیدگی نمیشه. خیلی ممنونتون هستم، خدا حافظ.
خب خدمتتون عرض کنم که ما دو مهمان عزیزی که همراه ما هستن کارشناسی صحبت میکنن، همطور آدیتور مهدی رضایی خب از جایگاه معاونت بیمه، اما واقعا شرایط فعلی حاصل سالها سیاست گذاری در این زمینه هست، حالا چه مناسبه چه نامناسبه. آقای دکتر مهدوی بزرگوار توضیح میفرمایید، شما با ما رئیس انجمن اقتصاد سلامت، چرا این نارضایتی به این شکل در مردم هست؟
ببینید، اولا نکته مهمی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که رسالت و مسئولیت بیمه پوشش خدمات هست، پوشش هزینه های خدمات. بیمه های مختلف در جهان برای تأمین و تحقق این رسالت خط مشی های مختلفی رو طی کردن. الان مثلا فرض کنید که بعضی از بیمه هایی که خصوصی هستند، خب حتی بیماران قبل از این که مراجعه کنن باید با اون بیمه تماس بگیرن و مجوز بگیرن، یعنی اون بیمه مشخص میکنه به کدوم واحد مراجعه بکنن. یا بعضی از بیمه های سلامت فقط خدمات بیمارستانی رو پوشش میدن و چون هزینه های کاتاستروفیک و هزینه های کمرشکن عمدتا در اثر هزینه های بیمارستانی شکل میگیره.
بله.
بنابراین در مورد صحبتی که شهروندان محترم فرمودند و به اصطلاح این رو یک ایراد در واقع تلقی کردن، خب این به لحاظ اصولی و به لحاظ منطق بیمه شاید خیلی جای انتقاد نداشته باشه.
یعنی واقعا ما خودمون بیمه شده ها نمیدونیم که اگر یه بیمه ای رو داریم ازش استفاده میکنیم کجا باید مراجعه کنیم که کمترین هزینه رو بپردازیم.
بعدم توجه ما داشته باشیم که همین از اینطوری که میگن که البته من راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد، ولی همین که میگن که آقا یک پزشکی ما مراجعه میکنیم و بیمه نمیپذیره، رسالت اصلی بیمه ها خدمات بیمارستانیه و باید خدمات بیمارستانی رو پوشش بدن.
بله.
یا مثلا میگن بعضی از داروهای گران قیمت رو بیمه پوشش نمیده، خب بیمه مطابق در واقع منطقی که در تمام دنیا وجود داره، یه داروی رو که داره یه اثر بخشی مشخص هست به ارزان ترین قیمت میتونه که پوشش بده. اینها در واقع از نظر چارچوب و به صراح اون محورهای عملیات بیمه.
بله.
اما بخشی از این مشکلاتی که هم مثلا مطرح میکنن برمیگرده به سیاست گذاری وزارت بهداشت، چون علارغم این توضیح که من دادم، اما از نظر سیاست گذاری وزارت بهداشت بایستی کنترل کنه و مراقبت بکنه که خدمات به قیمت ارزان ارائه بشه. بایستی بر وضعیت قیمت ها بالاخره حمایت هایی رو انجام بده و از بالا رفتن قیمت و با به اصطلاح گران شدن خدمات بالاخره به وسیله اختصاص یارانه ها و سوبسید ها و اینا جلوگیری کنه. مثلا فرض کنید همین ارز که خب بالاخره مطرح بودش که ارز ترجیحی هست بشه و قیمت ارز دارو بخواد افزایش پیدا بکنه، این سیاست این قبیل مشکلات رو دو چندان میکنه، ده چندان میکنه. یعنی دوستان و مسئولین وزارت بهداشت باید به این توجه داشته باشن که بایستی دارو رو با قیمت ارزان عرضه بکنن تا بیمه ها هم بتونن اونها رو خرید بکنن و کارخانجات و صنایع هم بالاخره با عرض تخصیص عرض ارزانتر عرض رسمی بتونن دارو رو با قیمت کمتری عرضه کنن که فرانشیزش برای بیماران هم کاهش پیدا کنه. وزارت بهداشت بایستی از واردات داروهایی که تولید داخل دارن جلوگیری کنه، نه اینکه یه داروی مثلا به قیمت 40,000 تومان در بازار باشه به قیمت 4,000 تومان هم باشه. خب طبیعیه که خیلی ها میدن اون 40,000 تومانی داروخانه میگه اون 4,000 تومانی فایده نداره، 40,000 تومانی رو بخرم. چرا؟ اگر 4,000 تومانی کیفیت داره 40,000 تومانی دیگه نباید باره.
حتما آقای دکتر، شما این روزها خبرها رو مرور کردین، یه صحبتی هست از باز شدن فهرست دارویی. خب ما به عنوان